شنوندگان ارجمند، همچنین خدمتون اعلام کردن گفتگو میکنیم با جناب مسعود معیدی در ایران. درود بر شما جناب معیدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم عرفانی عزیز و خدمت شنوندگان عزیزتونم. عرض سلام و ادب دارم در خدمتون هست.
با سپاس از شما جناب معیدی. همچنین که در جریان هستید، برگزاری جلسه دادگاه نوریزاد و هاشم خواستار بوده که رسیدگی شده به اتهامات این دو تن فعال مدنی محبوس در زندان مشهد روز شنبه 28 دی ماه، یعنی دیروز، در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد. آقای نوریزاد از نزدیک به 2 ماه قبل در اعتراض به تداوم بازداشت و بلا تکلیفی خودش در اعتصاب غذا و دارو به سر می‌بره. طی هفته گذشته خانم ملکی همسر محمد نوریزاد و صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار در اعتراض به تداوم بازداشت این شهروندان و وضعیت سلامت محمد نوریزاد دست به تحسن مقابل دادگاه انقلاب مشهد زده بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شنبه یعنی دیروز این جلسه دادگاه تشکیل شده و محمد حسین آقاسی وکیل مدافع این شهروندان ضمن تایید خبر برگزاری دادگاه در حساب شخصی خودش نوشته بود که امروز آقای محمد نوریزاد با تنی رنجور ناشی از اعتصاب طویل المدت در بازداشت اطلاعات به همراه آقای هاشم خواستار در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد مورد محاکمه قرار گرفتن. هر دو با اعلام باقی بودن بر مواضع قبلی خود و دفاع اجمالی مشروعان را بر عهده این جانب گذاشتن که قرار شد ظرف 1 هفته ارائه دهند. جناب معیدی، شرایط به چه صورت هستش؟ لطفا به ما توضیح بدید که ایشون چرا در حال اسفناک قرار گرفتند؟ در اعتصاب غذا شدید هست، ما صدای همسر ایشون رو شنیدیم، برای شنوندگان هم پخش کردیم. چه حمایتی داره الان میشه، چه اقداماتی داره الان میشه برای جان نوریزاد؟ بفرمایید لطفا.
سپاسگزارم ازتون. عرضم به حضورتون که خب باز داشتیم بزرگواران برمیگرده به 2 ماه قبل و زمانی که عده‌ای از فعالان مدنی اجتماعی در اعتراض به بازداشت آقای دکتر کمال جعفری رفتن در مقابل دادسرا در مشهد جمع شدن و هنوز هیچ چیزی شروع نشده بود، این عزیزان رو 14 نفرشون رو بازداشت کردن که از این 14 نفر 13 نفر اونها کسانی بودند که پای اون بیانیه 14 نفره رو امضا زده بودند. خب به مرور زمان این افراد آزاد شدند و آقای نوریزاد و آقای هاشم خواستار بودن که باقی مونده بودن توی این جمع. و اجازه بدید من اینجا گله‌ای بکنم از فعالانی که در گذشته از سال 88 به این طرف غیر از محمد نوریزاد کسی دیگه صدای اونها نبود. این محمد نوریزاد بود که هر وقت احساس میکرد خانواده مورد ظلم قرار گرفته در جمهوری اسلامی، به صورت داوطلبی بلند میشد، میرفت و در خونه اونها رو میزد و صداشون میشد. وگرنه بالاخره من دفعه قبل هم خدمت شما عرض کردم ما متاسفانه حافظمون ضعیف هست و خیلی سریع خیلی چیزها رو فراموش میکنیم و من به ضرس قاطع عرض میکنم خدمتون که اگر محمد نوریزاد نبود، امروز یادی از خانواده زینالی، خانواده ستار بهشتی و شهدای جنبش سبز هم نبود و این عزیز بود که پرچم اینها رو بالا نگه داشته بود و متاسفانه امروز داره در حق این عزیز ما کم لطفی میشه. و انتظار، حداقل انتظار این بود که یک جمعی بین اینها واحد شکل بگیره، کمپینی را اندازی بشه برای اینکه صدای مظلومیت اینها را به گوش جهان برسونن. ببینید، اعتصاب قضا اسمش روشه، آخرین سلاح یک مظلومه، به خاطر اینکه اون آدم معتقده تمام راه‌های قانونی رو رفته و چون صداش به جایی نمیرسه حالا باید از جونش مایه بذاره. منتهی این مستلزم اینه که کسانی در بیرون این صدا رو منعکس بکنن و این اجماع برای این قصه نیست. و از طرفی گله دیگه به ما مردم هست که افتادیم تو بازی که تفرقه بنداز و حکومت کن. باز یه تفرقه بنداز و حکومت کن این بود که خب بگیم فلانی رو چرا نمیگیرن، انگار که حتما باید فلانی رو بگیرن. و خب آقای نوریزاد واقعا اگر این اواخر یک تعداد کارهای رادیکالی کرد، کاملا مشخص بود که رفته بود بگیرن تا این صدا رو بخوابونه، به خاطر اینکه به شدت آزاردهنده است و اثرگذار در زندگی آدم. یعنی اطلاعات با این کار کاری میکنه که شما رو نه در زندان در سلول انفرادی بکنه، که در بین 80 میلیون جمعیت در داخل کشور در سلول انفرادی میکنه که چرا نمیگیرنش. و این دو مسئله هست. حالا الان نهایه امیدوارم که هرچه زودتر این عزیزان مسئله شون حل بشه. واقعا اون فایل صوتی که همسرشون منتشر کردن تأسف برانگیز و واقعا حزن انگیز بود. امیدوارم که روزی آقای نوریزاد رو حتما در جمع حامیان و دوستان و خانوادهشون ببینیم.
ما هم امیدواریم. بارها با جناب نوریزاد و جناب هاشم خواستار گفتگوی رادیویی داشتیم و نقطه نظرهاشون رو شنیدیم، حمایتاشون رو شنیدیم. چرا همسر ایشون این پیام صوتی رو دیر منتشر کردن؟ میدونین که اعتمادی به این رژیم نیست و اگر سکوت بکنن این رژیم هر کاری که دلش میخواد میکنه، بدتر میشه. مثل خیلی از خانواده ها که جووناشون رو کشتن بهشون گفتن عزاداری نکنین تا ما بهتون کمک بکنیم، و برعکس شده براشون. تجربهش که هست برای ما. و در این مورد که اشاره کردین، بله متاسفانه رژیم با ترفندهای کثیفی که از روز اول به قدرت رسیدن انجام داد، حس ناباوری رو بین مردم ما اشاعه داد، بی‌اعتمادی به همدیگه. و ببینین روزی که خمینی بر سر قدرت اومد دروغ گفت، قرارش با کارتر گذاشته بود در مورد فروش نفت، و بعد پیش خودش گفت خیلی خوب من بر قدرت وقتی سوار شدم میگم تقیه کردم، تموم شد و رفت. میتونست چیکار بکنه؟ قرار نبود که به سفارت حمله بکنن، میتونست روابطشون رو قطع بکنن، با هم مذاکره بکنن یا هر کاری انجام دن. همزمانم به مردم ایران دروغ گفتش و گفتش که بله کمونیست هم حق دارن که فعالیت بکنن، هم زنان هم میتونن بیان رئیس جمهور بشن. من اون زمان در ایران نبودم. پسرخاله پدر من این در امریکا زندگی میکرد با خانوادش و اینها. برای زمان انقلاب میره ایران ببینه چه خبر هستش، مثل خیلی که برگشتن ببینن چی شده. همه فکر کردن خالی یک بهشت برینی برپا خواهد شد. با شوق و ذوق رفتن ایران، دانشجو هم که تحصیلات خودشون نیمه کاره گذاشتن رفتن و بعد متاسفانه موفق نشدن برگردن ادامه بدن تمامش بکنن. ایشون، من در انگلیس بودم، اومد سر راه که منو برداره بره امریکا. به من گفت ببینین مثل که توی کیسه گفته‌های خودشه زردالو ریخته باشن. میگن این توی کیسه زردالوه، بگیریم ببرین. ما هم نمیدونیم توی این چیه، زردالو گندیده از خرابه، از محتواش اصلا خبر نداریم. از اون اول میخوام بگم که اینای مردم اینا دروغ گفتن، بعدم اسمش رو گوشن تقیه کردن. این داستان ها همیشه مردم دروغ گفتن و بعدم سعی کردن که اتحاد مردم بشکنن و همه رو نسبت به هم جاسوس بکنن، و بعدم همین حرکت هایی که تا به حال انجام دادن. و میبینیم که الان منم متاسفانه میبینم وقتی این خبر منتشر میشه در مورد نوریزاد، نوشته هایی که میذارن، کامنت هایی که میذارن، بله جای تاسف، میگن بول این مسائل رو نخورین مردم، به راه خودتون ادامه بدین. نظر شما چیه جناب معیدی؟
بله خب من این قصه رو حالا نه در مورد آقای نوریزاد، در مورد عزیز دیگری تجربه کردم و واقعا خب عرض کردم آزاردهنده است. اما باز عرض میکنم خدمتتون، از اونجایی که من قصه رو از سمت مردم میام نگاه میکنم و از سمت خودمون، مثالی براتون بزنم. یک زمانی در همین شلوغی ها خب آقای خامنه ای میامد میگفت بله امریکا و سلطنت طلب ها و سازمان مجاهدین، حالا اونا که میگن منافقین و قسل هازا، اینها هستن که این کارا رو میکنن. پیش خودم فکر میکردم که خب هر کسی دنبال منافع خودش هستش، و تو چرا بستری رو فراهم کردی که حالا اونا بخوان بیان و سوء استفاده کنن حالا به زعم خود. ببینید ما هم خریدیم، ما هم پشتیبانی کردیم، و باز تاکید میکنم هنوز هم شما تتمه از اون موارد رو دارید میبینید، و بعضا هر دو طرف، چه طرفدار و چه مخالف، به همین دلیل دچار تحلیل های اشتباه میشن از قصه. و خروجیش هم این میشه که یک کسی این وسط نشسته و داره کارش رو انجام میده، دو طیف مردم هم دارن تو سر هم دیگه میزنن. این میگه که بله این عامل خودشونه، اونم میگه آیا من عامل خودشون نیستم، و این وسط یک جان ببینید درسته در جمهوری اسلامی متاسفانه جان ظاهرا اون ارزش رو نداره، به خاطر اینکه مثلا در همین حادثه هواپیمایی هنوز یک نفر محضر رضای خدا استعفا نکرده. این دیگه یه حداقل یک خواسته است در بین مردم. ولی خب ما هم کاری که باید انجام بدیم رو نمیدیم. مثلا عرض میکنم در همین موضوع آقای نوریزاد بالاخره کار زیاد سختی نبود، یک صدا شدن و یه کمپین درست کردن. من خودم یه توییتی زدم، اولش هم عرض کردم تو همون توییتم علارغم ابهاماتی که در مورد یه سری مسائل از گذشته ایشون دارم، اما حالا اینا کنار، امروز جون ایشون وسط هستش.
ایشون تنها کسی بود که بله ببخشید، ایشون تنها کسی بود که معذرت خواهی کرد از گذشتهش و بارها از مردم ایران معذرت خواهی کرد، هیچکی نکرد به اون صورت. تنها نوریزاد
بله
بود که ما اشتباه کردیم، معذرت خواست از مردم ایران و ادامه داد به این حرکاتش. بله
حالا اجازه بدید من این رو تصحیح بکنم، تنها کس نبود، بعدها خیلی دیگه اومدن، اما واقعا جزو اولین نفرها بود که عذرخواهی کرد. منم به اون گذشته به اون معنی کار ندارم، تو مسیر مبارزه‌شون رو عرض کردم، اما الان اصلا وقت این حرفا نیست. الان زمانی است که یک جان یک ایرانی، جان دو ایرانی در اصل در خطر هست. خواد یادمون نره سری قبلی که هاشم خواستار رو گرفتن، میخواستن جا بندازن که ایشون دیوانه است و از این روش برن جلو. خب ایشون رو بازداشت میکنن، میبرن توی یک تیمارستان. و ببینید این مسائل پیش میاد زمانی که بین من و شما یک اتحاد نباشه، زمانی که بین من و شما از هم گسستگی باشه. خب اون کسی هم که میخواد تفرقه بندازه خیلی راحت تر میتونه این کار رو انجام بده، اما زمانی که حتی بیان به من بگن آقای فلانی پشت سر این حرفا رو زد، بگن باشه هر چه گفت درست گفت، اون نفره که میخواد تفرقه بندازه دفعه بعد به خودش این اجازه رو نمیده که این کار رو بکنه. عرض کردم اشکال اصلی در بین ما مردم هست که برخیمون به خاطر اینکه احساس کردیم در باغ سبز از بحث قدرت به همون باز شده، یادمون رفت خیلی از کارها و کرده های آقای نوریزاد رو تا جایی که براش حکم ارتداد دادیم، برخیمون رفت که بابا این بنده خدا بود که پرچم ما رو به بالا گرفت که نام شهدامون در جنبش سبز زنده بمونه و واقعا نماد خانواده های شهدای جنبش سبز محمد نوریزا بود، وگرنه اگر فکر کردید اصلاح طلبان بودن که ببخشید، اصلاح طلبان این اواخر که اومدن گفتن اصلا کی گفته بود که آقای میرحسین موسوی برنده شده در انتخابات، اون رو هم زدن زیرش. ولی ایشون یک پا وایستاد. و جالبیش اینه، من دیروز عذرخواهی میکنم، پریروز فایل صوتی رو از خانم فائزه هاشمی میشنیدم که بای خامنه‌ای گفته بودن استعفا بده. خب چندی قبلش هم از آقای تاج‌زاده و اینها، و ببینید آقای نوریزاد امروز نگفت، آقای نوریزاد همون موقع یعنی اوایل سال 88 89 90 بود که برگشت گفت آقا با این عزیزان اداره حکومت نمیشه، اینها باید برن در حوزه فعالیت خودشون، همونطوری که یک فیزیکدان باید بره در حوزه فعالیت خودش.
بله.
وقتی که شما حوزه فعالیتش رو گذاشتی کنار برای افتتاح یک مؤسسه ژئوپلیتیک هم اومدی قیچی رو دادی دست اون روحانی که اصلا نمیدونه هر رو از بر در این موضوع خاص تشخیص بده، خب این اتفاقات اجتناب ناپذیر هست و میفته. و اینکه متاسفانه ما هممون میشنویم که مثلا به فلانی گفتن سکوت کن، مسئلت رو حل میکنیم، و به تجربه ثابت شد که هرچه ما سکوت کردیم مسئله حل نشد.
دقیقا.
و هرچه مسئله رو رسانه‌ای کردیم و بعد بیرونی بهش دادیم زودتر موضوع حل شد.
بله.
اما بالاخره
نمیدونم به پایان برنامه نزدیک میشیم. سپاسگزارم. گفت ناگفتنی ها بسیار است ولی وقت ما کم. سپاسگزارم از شما، روز خوبی داشته باشید.
من هم همینطور از شما ممنونم، خیلی لطف کردید.